سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه، چه عزیزانی که در سالن شهید صدر مجتمع عالی امام خمینی حاضر هستند و چه عزیزانی که از طریق فضای مجازی به جلسه پیوستند. سومین جلسه نشست علمی پاسخ به شبهات تاریخی رو خدمت عزیزان هستیم. امیدواریم که توفیق داشته باشیم که این جلسات رو برای ادای دینی که نسبت به معارف دین و معارف اهل بیت داریم به نحو احسن اجرا کنیم. از حضرت استاد آیت الله حسینی قزوینی هم سپاسگزاریم که در جلسات حاضر میشن و مطالب رو ارائه میفرمان. لازم هست در ابتدای جلسه از همه اساتید حاضر در جلسه که در جلسه شرف حضور دارن و همه طلاب فضلای گرامی که در جلسه هستن خیلی مقدم خدمتون عرض کنیم. موضوع جلسه امروز ما، عنوان بحث ما، گستره علم امام معصوم از منظر قرآن، سنت و بزرگان دین، با تأکید بر اندیشه و نظر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست. امیدواریم که بتونیم این بحث رو به نحو احسن استفاده کنیم در جمع دوستان. مثل جلسات قبل برنامه ما این هست که از محضر استاد بهره‌مند بشیم، مطالب رو انشالله در این دایره موضوع بس بیان میکنن حضرت استاد. عزیزانم اگر سوالی پیرامون موضوعات دارن میتونن در خدمت پایان جلسه که انشالله وقتی رو تعیین میکنیم برای این منظور، سوالات خودشون رو به صورت شفاهی مطرح کنن و اگر احیانا هم خواستن شفاهی نباشه، مکتوب خواستن، فقط سوالات رو زودتر به ما برسونن که ما بتونیم خدمت استاد ارائه بدیم و پاسخ بزرگوار رو بشنویم. طبق جلسات قبل هم باز ما اینجا توفیق داریم که انشالله سه نفر از حاضرین رو که در جلسه هستن مطالبی که توسط استاد بیان میشه حالا در قالب سوال مطرح میکنیم در لابلای بحث. در پایان جلسه هم اونایی که جواب صحیح رو دادن یه قرعه کشی صورت میگیره و جوایزی هم تقدیم عزیزان میشه. برای اینکه ما از وقت بیشتر استفاده کنیم و بهتر استفاده کنیم، با ذکر نورانی صلوات به استقبال حضرت استاد بریم.
السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه وبكده، السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. ایام ولادت با سعادت بقیت الله الاعظم، ارواحنا لتراب و مقدم الفدا، خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می کنیم و خدا را به آبروی صدیقه طاهر سوگند می دهیم ایدی ما را تعجیل در فرج مولای من ولی عصر ارواحنا فدا قرار بدهد انشاءالله. و من باز لازم می دانم تشکر کنم از عزیزانی که در تشکیل این جلسات بزرگواری کردند، جناب آقای دکتر عباسی بزرگوار، جناب آقای دکتر رفیعی عزیز، جناب آقای دکتر عبدالمحمدی تشکر ویژه داشته باشم و از حضور اساتید بزرگوار و دانش‌پژوهان در این جلسه هم تشکر می کنم. و همونطوری که عزیزمان آقای اوسیا مطرح فرمودند، سوالاتی مطرح میشه و ما در خدمت عزیزان هستیم، سوالات رو پاسخ میدیم و فرمودن که ما این سوالاتی که برای جوایز در نظر گرفته شده اگر ابتدا بیان بشه که یه مقداری روشن‌تر خواهد شد و من این سوالات رو ابتدا 4 تا سوال ما مطرح کردیم، عزیزان بزرگواری کنن مرحوم بفرماین 4 تا سوال رو، و ما گفتیم به مناسبت میلاد حضرت ولیعصر برای 5 نفر جوایز در نظر گرفتیم. بله بله بله، به جای 3 نفر 5 نفر. بله، اینا دیگه اشکالاتی است که دیگه دوستان، اشکال اساسی احادیث رفتن ائمه به مکتب و مدرسه چیست، دعای از برخورداری پیامبران و اولیاء الهی از علم لدنی بنویسید، اسم سوره و شماره آیه، دو مورد از نظر علمای اهل سنت و شیعه در علم لدنی پیامبران و اولیای الهی بنویسید، نمونه از نظر حضرت امام قدس سره را در علم لدنی ائمه علیهم السلام بنویسید. این چهار تا سوالی است که ما طرح کردیم که انشاءالله عزیزان ما دقت بکنن. خواهش من، ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
ممنونیم از حضرت استاد. خلاصه برای این جلسه به ویژه حالا به میمنت مبارکی ایام ولادت مولای ما آقای امام زمان، خلاصه دو جایزه به جوایز اضافه شد. اینم ما خوبه که آقا با این محوریت سوالایی که حضرت عالی برای عزیزانم برای پاسخ به سوالات مطرح کردید، در واقع همینا رو هم یه جورایی به نحوی محور سوالات بحثمون در ابتدای جلسه قرار بدیم و ان شاءالله بر اساس همون پیش بریم که استفاده لازم رو بگیریم. امیدواریم به نحوی خدمت حضرت استاد باشیم که بتونیم در تقریبا 40-45 دقیقه باقی مانده وقتمون انشاءالله بحث پاسخ به سوالات حاضرین در جلسه رو هم انشاءالله داشته باشیم. اگر اجازه بفرمایید از
خدمت شما
هست، سوالات رو با این سوال مطرح کنیم که در رابطه با گستره علم امامان معصوم، ائمه معصومین علیهم السلام، آیا
یک
بار میگم
چون
ببینید چیو
سوال بفرمایید، دیگه عکس بگیرید، دیگه راحت دیگه راحت عکس
بگیرید، لحظه‌ای باشه که عکس بگیرید.
فرما خواندم مخصوصا
تو مطالب رو استاد شروع کنن، چون استفاده میکنه از پاورپوینت دیگه، دوستان اگه خواستن تصویر بگیرن از سوالات. در واقع این سوالات ما سعی می‌کنیم همین سوالات محور مباحث از استاد در همین جلسه باشه که مطالب هم خود از عزیزان حاضر در جلسه استفاده کنن از مطالب استاد، زیاد ذهنشون مشغول این سوالات نشه چون اصل مطلب یه موقع فراموش نشه. خب از استاد، ما این سوال رو ابتدای جلسه اینطوری، شاید دو تا سوال رو در یک سوال یا در قالب دو سوال مطرح کنیم، به اینکه در رابطه با گستره علم امامان معصوم، ائمه معصومین علیهم السلام، آیا سابقه رفتن اون بزرگواران به مکتب، به مدرسه رو مثلا میتونیم یه جایی مستند بیان کنیم مثلا به این قصه، یا از اون طرف برعکس این قصه، آیا میتونیم روایتی رو که صریح باشه مبنی بر این نرفتن ائمه ما، ائمه معصومین ما به مکتب و عدم استفادهشون از اساتید مشهور زمان خودشون، آیا از این طرف هم چیزی داریم در تاریخ و در مستندات آثار علمی ما یا نه؟ با این سوال دستور
رو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. من در قبل از این که به سوال عزیزمون پاسخ بدم، فرمایشات برادر عزیزمون جناب آقای دکتر صفدی فروشانی که ما با کمال احترام به ایشون در مقام این هستیم بعضی از مطالبی که ایشون فرمودند اینها مورد نقد قرار بگیره و اینها ثابت بشه که ارتباطی به عقاید شیعه ندارد و به تعبیر حضرت امام نقد از هدایای الهی است. ایشون البته اگر هم خواسته باشن صوتشون هم ما داریم اینجا، که میفرمایند امام ها میرفتن مکتب، این عبارت اسلم علیون امام علی اسلام آورد، الهو زعابت مو داشت، موهای فراوانی داشت، چون امام علی اواخر اون مثل ما موهایش کم بود، آنچنان سرش مو یختلف و علل کتاب، کتاب یعنی مکتب رفت درس. امام علی یکی از معدود افرادی بود که در زمان صدر اسلام می نوشت، کسی گفته فرشته آمده بیشان یاد داده یا می رفته درس، خب می رفته درس، یعنی دیگر کسی گفته که اون مکتب داره پیامبر بوده، کسی گفته پیامبر به حضرت علی خط یاد داده، نه، این که حضرت علی خط می دانسته مسلم است، از کجا؟ هیچ کس نگفته فرشته. پس سوال می کنن علم لدنی داشت؟ میگه هیچ کس نگفته علم لدنی. بعد میگه جابر بن عبدالله انصاری وقتی میخواست امام باقر را پیدا کند، امام باقر کجا بود؟ مدرسه میرفت، کتاب بود، یعنی مکتب خانه بود، در کتاب رفع امام باقر را پیدا کرد، یعنی مکتب. بعد این بزرگوار در 12 مرداد 1401 در نشست علمی عاشورا پژوهی در میانه دو رویکرد کلامی و تاریخی، ایشون باز بر مبنای نقل خبرگزاری اکنا، خبرگزاری بین المللی قرآن، ایشون باز در اینجا مطالبی دارند. تاریخ فقط در بازه سال 4 تا 61 هجری میتواند بحث کند و خلقت نوری را قبول ندارد. خلقت نوری که بنا به نقل یکی از اساتید ما 200 روایت در خلقت نوری داریم، نه یکی نه دوتا. بنا به نقل از جناب دکتر برنجکار ما 200 روایت در خلقت نوری داریم. از اونی که الان ما دستمون هست حدود نزدیک 40 روایت با بررسی سندی. بعد ایشون میگه امام از یک بله امام حسین نهم ذی‌الحجه به سمت کوفه حرکت کرد، یعنی امام علم غیب نداشتند. آموزه علم حد اکثری و علم بما کان و یکون و بما هو کائن که تنه به علم الهی میزنه، این همون حرف وهابیته، هیچ تفاوتی ندارد. یعنی من خیلی تأسف میخورم اگر دوستان شبکه های وهابی رو ملاحظه کنن، مرتب این تعبیر رو به کار میبرن که اگر ما معتقد باشیم ائمه علم غیب میدانن از آینده گذشته، در حقیقت این یک نوع قائل شدن صفت خدایی برای معصومین هست. بعد میگه نه تأییدی از قرآن و نه تأییدی از روایات و سیره ائمه دارد. یعنی ادعای خیلی بزرگیه. خب ما از ایشون خواهش کردیم، گفتیم دستتون را میبوسیم، تشریف بیارید اینجا با همدیگه یک مذاکره دوستانه علمی داشته باشیم و غرضی هم نداریم، ما عنادی هم نداریم که در بعضی از جلسات گفته فلانی عناد داره، والله تالله بالله ما عنادی نداریم و ما احترام ایشون رو هم داریم، بازم بیاد اینجا احترام ایشون رو داریم، ما میخوام با هم گفتگو داشته باشیم، شاید ما اشتباه میکنیم، ایشون بیاد ما رو از اشتباه بیرون بیاره. ولی خب این که این حد اکثری علم امام نه تأییدی از قرآن و نه تأییدی از روایات و سیره ائمه دارد، خیلی ادعای بزرگی است. و همچنین در یکی از جلساتشون ادعای این که علم مطلق برای امام جزء مصادیق غلو هست، بله صفات علم مطلق را برای امام قائل هستند و بدین وسیله فلان، تا مباحث دیگری که ایشون مطرح فرمودن. اگر امام معجزه داشته باشد دیگر نمیتواند اسوه باشد. خب اینا یک سری مطالبی است که جناب آقای دکتر رفیع تشریف بیارید جلو حاجا ما ببینیم حضرت عالی رو. آها خواهش صلواتی خط بفرمایید. بله خواهش بله بله. این نمونه از فرمایشات ایشون هست که گستره علم امام را در حقیقت می‌فرمایند تنه به تنه علم خدا می‌زند، یعنی همون تعبیری که عرض کردم وهابی‌ها دارند. بعد ایشون که می‌فرمایند ائمه به مکتب می‌رفتند، علی به مکتب می‌رفت، یختلف الی الکتاب، امام باقر در مکتب خانه بوده، مدرسه بوده، جابر بن عبدالله آمد اونجا امام رو در مدرسه پیدا کرد. ما اولا اجازه بدید مصدر فرمایش ایشون رو، خب ایشون در هیچ جا ما هرچه صوت و مقالات ایشون رو دیدیم، یعنی بنده ندیدم ایشون مصدری معین کنه، نمیگم مصدر معین نکرده، بنده ندیدم، شاید نقص از بنده بوده، اون مواردی را که این بزرگوار مدرکی دادن بنده به چشمم نخورده، ولی ما اینا رو همه موارد رو آوردیم. این رو مرحوم شیخ مفید در فصول المختاره، ما تصویر کتابم میاریم که آقایان دقت بکنن. و روا علی ابن زید ان ابی نظره قال اسلم علی و هو ابن 14 سنه و کان له یوم اذن زعابتین، یعنی موهای بلند، یختلف و الی الکتاب، کیشون از اینجا میگه به مکتب خانه رفت آمد داشتند. خب اولا حدیث مرسل بین شیخ مفید تا علی ابن زید. شیخ مفید متوفای 413 هستن، علی ابن زید تقریبا میشه گفت متوفای 100 خورده باشن. این اصلا این ارسال روایت. از اون طرف علی ابن زید ابن علی مجهوله که آقای خویی رضوان الله تعالی در معجم جلد 13 صفحه 35 و همچنین در کتاب المفید جناب آقای جواهری میگه علی ابن زید ابن علی مجهولون. منذر نظری در روایت هست، برای شما عرض کنم مجهوله. روایت دیگری باز شیخ مفید دارد در فصول المختاره، روا سلمت ابن کهیل عن ابیه عن حیات ابن جبین اسلم، همین تعابیر رو دارد. سلمت ابن کهیل متوفای 121 هست، از روات اهل سنت. ابن حجر اسقلانی درباره ایشون دارد بر اینکه سلمت ابن کهیل کان رکنن من الارکان، رکنی از ارکان اهل سنت. آیا گفتار اینها برای ما میتواند حجت باشد؟ و در کتب اهل سنت، یعنی اگر در کتاب‌های ما هم آمده، ظاهراً منشأ کتاب‌های اهل سنت، تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 26 آورده و ابن منظور در مختصر تاریخ دمشق جلد 17 صفحه 303 آورده. در روایات که ظاهراً ایشون نظرشون به روایات بوده، این کتاب سلیم ابن قیس است، خب ایشون قبول ندارد و ما گفتیم کتاب سلیم ابن قطعاً مال سلیم هست، هیچ شک شبهی درش نیست. شبهاتی هم که هست ما در همون جلسه اول پاسخ دادیم. خب در اینجا شما ملاحظه بفرمایید، از عبان ابن ابی عیاش هست، نقل میکند از سلیم حدیثی را برای شما عرض کنم، میگه جا اجابر ابن عبدالله الی ابنی و هو غلام یختلف الی الکتاب فقبله و اقرأه من رسول الله السلام. ذیل روایت صدر روایت رو رد میکنه، این خیلی عجیبه. ما صدر و ذیل روایت همدیگر رو بیان میکنه. عوان میگه بعد از حج و بعد از شهادت امام سجاد با امام باقر ملاقات کردم و همون ملاقاتم را که در زمان حیات امام سجاد بود همه را گفتم. آقا امام باقر چشماش پر از اشک شد. بعد حضرت فرمود قد اتانی، بله جابر آمد بعد از قتل جدی الحسین و انا قائد عند ربی. بحث کتابی در کار نیست، این کلام معصومه. فحدثني بهذا الحديث بعينه فقال له ابي صدقت وقد حدثك ابي الى اخره. در بهار هم به همین شکله، این و انا قائد عند ربي کاملا مشخصه. بله عمالی شیخ طوسی این قضایا را نقل کرده. من خیلی دوست دارم مصادر بیاد و با مصادر ما بیاییم یه بحث علمی داشته باشیم. اینجا حوزه علمیه است، مخصوصا المصطفی میشه گفت مرکز به قول فرهیختگان هست. المصطفی یعنی جهان اسلام. این روایات باید دونه دونه بیاد و بررسی بشه، نقد بشه. در اینجا تعبیری دارد از امام باقر، دخل علی جابر و انا فی الکتاب، فقال اکشف عن بطنک، قال فکشفت له فالصق بطنه ببطنه. کسی من این روایه رو دیدم اصلا برام خیلی عجیب بود، این تعبیر که جابر بن عبدالله به یک بچه 4-5 ساله میگه شکمت باز کن، من شکمم رو به شکم امام باقر مالیدم. حالا این عبارت ها خوب این آقایان علم رجال و علم درایه را آوردن که امیرالمؤمنین فرمود علیکم به درایه لا به روایه، همت العلماء الدرایه و همت السفها الروایه. بهار جلد 2 اگر اشتباه نکنم صفحه 4 جلسه اول اینا را آوردیم. خب اینجا این قضیه کتاب آمده، حدیث 13-13. بعد 13-14 عزیزان برای شما عرض کنم، دقت کنن. اولا برای اینکه این سند ابوالفضل شیبانی و محمد بن موسی همدانی است که ایشون در رابطه با بحث بیعت در قدیر میگفت روایات بیعت در قدیر را ابوالفضل شیبانی آورده و این ضعیفه. خب بزرگوار همینجا هم عن ابوالمفضل شیبانی، چطور اگر در بیعت قدیر سند از ابوالفضل مفضل شیبانی بود ضعیف، ولی در رفتن ائمه به کتاب اینجا شد ثقه. و محمد ابن محمد سلیمان باقندی هست که همه دارن بر اینکه کذاب خبیث و تدلیس. شافعی میگه شعبه گفت التدلیس اخو الکذب، حتی شعبه داره والله لان ازنی احب الی من ان ادلس، اگر من زنا کنم بهتر از این هست که تدلیس بکنم. حسن ابن محمد ابن بهرام در سند روایت هست که ابن عدی در المغنی الکامل فی الضعفا داره رأیتهم مجمعین علی ضعفه، علمای ما اجماعی بر ضعفش دارن. خب یک روایتی که این همه مشکل داره، اون وقت این رو ما ملاک قرار بدیم برای طلبه ها، ولی ائمه علیهم السلام میرفتن مکتب خانه. امام جابر آمد، امام باقر کجا بود؟ امام در مکتب خانه بوده، در مدرسه بوده. آیا این انصاف هست که اینطور مطالب رو ما منتشر کنیم؟ حدیث بعدی، اون حدیث 13-13 بود، حدیث بعدی. خب اینم از آیا این به قول بابا طاهر میگه هنی لا تدنتو خانی عزیزم مگر یا ویلتا لا ناخوندنی بی. خب شما ببینید روایت بعدی آمده، همون اون 13-13 بود، این 13-14 هست. میگه براشن جابر آمد و امام باقر رو دید و گفت این راه رفتنش میشه راه رفتن رسول الله هست. حضرت جابر گفت که نزدیک من بیا و دستش رو بر سینه امام باقر کشید و بوسید و صورتش را و پیشانیش رو بر صورت بر سینه امام باقر. این خیلی چیز احترامیه، این که نم شکمت بالا بزن منم شکم بالا بزنم، شکممونو به هم بمالیم، اصلا این صحیح هم باشه، صحیحه اعلایی هم باشه، اصلا نقل این روایات در حقیقت توهین به اهل بیته و اینها موجب وهنه و موجب بدآموزی در جامعه هست. تا چه رسد که ما تمام روادش، ما هرچی گشتیم تو رواد یکی از رواد شیعه و سنی توثیق کرده باشه نتونستیم پیدا کنیم. و اضافه اون روایت 1313 است، این روایت 1314 است. نه کلمه الکتاب داره اینجا، نه الستق بطنه به بطنه دارد اینجا. خب ما به جای اینکه اون رو نقل کنیم، این رو بیاییم نقل کنیم دیگه. چرا ما بیاییم برای شما عرض کنم یک مسائلی رو بگیم که خودمون هم توش گیر کنیم. خب ما اینجا 4 تا سوال طرح کردیم. این بزرگوار حالا تشریف نیاوردن، ما عرض کردم دستشون رو میبوسیم اگر جواب بدن به ما. چرا حدیث اول امالی که مکتب رفتن ائمه خلاف قرآن و من عنده علم الکتاب خلاف صدها حدیث صحیح و معید هست نقل میکنید، ولی حدیث دوم که با عقل منطق تطبیق میکند نقل نمیکنید؟ چرا حدیثی که شامل جمله منکر خلاف عقل و عرف است، اکشف عن بطنک فقال کشفت و فعل سق بطنه و نقل و روایت دوم را که جمله رکیک را ندارد نمی کنید؟ چرا حدیثی که مطابق نقل اهل سنت است نقل می کنید ولی حدیث دوم که با عقاید مسلم شیعه تطبیق می کند نقل نمی کنید؟ این هم روایاتی است که اهل سنت دارند. ببینید این کلمه السق بطنه و به بطنه، سیر اعلام نبلا جلد چهارم صفحه 404 تعبیریش که میاره، فکشفت و فعل سق بطنه به بطن، تاریخ دمشق داره و مجله مجمع الفقه عربستان و سوری وهابیه اونا دنبال نشر این مطالبن. و البانی هم جالب هست همین روایت رو میاره، السق بطنه به بطن در جلد چهارم، در جلد دهم الحادیث ضعیفه ایشون میگه هازا اندی موضوعن ظاهر الوز، این روایت جعلیه. بابا حداقل ما برای نظر بزرگان اهل سنت هم احترام قائل بشیم. اینا میگن همچه روایت روایت جعلی، اینا هم زیر بار همچه روایتی نمیرن. اون وقت ما بیایم این مطالب رو در کلاس های درسی مطرح کنیم. سوال دوم حضرت آقای اوسیا که آیا ما خلاف این را مکتب نرفتن رو داریم یا نه؟ شما ببینید در کافی شریف جلد اول صفحه 163 که البته 164 ملاحظه بفرمایید، ابو حمزه سومالی هست میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام، یا شد ابو حمزه بطائنی باشد، عن العلم اهو علم یتعلمه العالم من افواه الرجال، این علومی که شما دارید رفتید مکتب مدرسه از اساتید شنیدید، ام فی الکتاب عندکم تقرؤونه فتعلمون من، حضرت الامر اعظم من ذلک و اوجب، اما سمعت قول الله و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا تا آخر. ثم قال ای شیء یقول اصحابکم، قال ایقرون انه کان فی حال لا یدری ما الکتاب ولا الایمان تا الی آخره. حضرت فرمود که این روحی که در این آیت اوها اوحینا الیک روحا من امرنا، این روح همواره با رسول اکرم بوده و همواره با ما هم هست. باز در کتاب بصائر الدرجات سند روایت هم که عرض کردیم این نقل کردیم در نرم افزار نور و درایه، برای درایت نور مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری که من دیگه برای که میدار راحت باشه این دارم دوستانم بتونن این دیگه زحمت دونه دونه راوی ها را نکشن، نرم افزار که تازه همین امسال دادن بیرون، این روایت را آورده، همون روایتی است که در رابطه با همون علم هست، میگه ارزیابی سند موثق هست. بله، حالا به خاطر ابی حمزه بطائنی هست که به خاطر اینکه اواخر عمر ایشون رفت مذهب واقفیه رو تأسیس کرد، که آیت الله لازم شبیری زنجانی که از خریتین فن رجاله، ایشون میفرمایند تمام روایاتی که از علی بن ابی حمزه بطائنی داریم، زیاد بن مروان قندی داریم، رواسی داریم، بنیانگذاران مکتب واقفه، همه قبل از انحراف بوده. بعد از انحراف دیگه روات شیعه با اینها قطع رابطه کردن. بعد ایشون مثال میزد، یعنی من در خدمتشون بودم، گفت مثل مسعود رجوی قبل از انقلاب برای انقلابیون مورد احترام بود، وقتی آمد موضع گیری کرد در برابر نظام و امام، اصلا تمام مسئولین و تمام مؤمنین و انقلابیون باشن قطع رابطه کردن. بطائنی و رواسی و برای شما عرض کنم زیاد ابن مروان قندی هم این شکلی بود، وقتی اینها آمدن یک همچه مکتبی تأسیس کردن، در برابر امام رضا ایستادن، در برابر امام جواد ایستادن، شیعیان به طور کلی با اینا قطع رابطه کردن و روایتی هم از اینها نقل نکردن. بله، روایت بعدی در وسائل درجات هست، باز در اینجا سوال میکنه از امام صادق که آیا یتعلمه العالم من افواه الرجال، حضرت الامر اعظم من ذلک. ما باز روایات زیادی داریم در این زمینه که اصلا ائمه علیهم السلام خودشون گفتن آقا علم ما برگرفته از مدرسه و مکتب و امثال اینها نیست. حالا ما روایاتی که ما داریم روایات صحیح بلکه صحیحه اعلای امام میگه ما عالم به ما کان و به ما یکون به ما و کائن، عالم به آسمان زمین بهش جهنم. خب اینا رو از کی یاد گرفتن اینها؟ از ابو هریره، از نمیدانم سفیان سوری برای شما عرض کنم، یا امثال اینها رفتن یاد گرفتن یا نه اینها همه متصل به وحیه. و باز در روایت کافی شریف هست با سند صحیح، ابو صباح کنانی نقل میکند از حضرت که میگه این روح اعظم من جبرائیل بوده، این با ائمه سلام الله علیهم هست. آقای مجلسی هم در جلد سوم مرآت صفحه 169 میگه روایت صحیحه. حدیث دیگر باز مرحوم کلینی نقل میکند که با ائمه علیهم السلام اون یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی خلق اعظم من جبرائیل و میکائیل کان مع رسول الله و هو من و هو مع الائمه و هو من الملکوت. بازم علامه مجلسی میگه روایت سوم صحیح، جلد 3 صفحه 171. بله اینها مشخصه بر این که اگر یک روایتی ما داریم که نستجیر بالله ائمه یختلف الی الکتاب، بلن کتاب چی هست؟ آیا واقعا مکتب و مدرسه هست یا مسئله دیگریه، یا رفتن محضر پدران بزرگوارشون هست، یا فرزند رفتن مکتب برای اینکه به دیگران مطالب علمی یاد بدهند، رفتن مکتب شبهاتی که در اونجا مطرحه پاسخ بدهند، و مضافاً به ضعف سند و غیره، ما این همه روایات مخالف داریم. ما چرا این روایات مخالف رو مطرح نمی کنیم؟ ما فقط میریم یک روایتی که بخوام اثبات کنیم نستجیر بالله ائمه علیهم السلام علمشون مثل عادیه. و ایشون در یکی از جلساتشون میگه هستن ائمه مثل ما هستن، هیچ تفاوتی با ما ندارن، زندگیشون تمام امرشون اینطوری نیست که برای شما عرض کنم. حاجا جلو خالی هست آجا دیگه هست آجا. سلام علیکم و رحمت الله. بله این در حقیقت ما احساس میکنیم این طور برخورد کردن با ائمه علیهم السلام در یک مرکز بزرگ و وزین مثل جامعة المصطفی که در حقیقت زبان گویای جهان اسلام هست، در سراسر جهان این عزیزان مطالب را یاد میگیرن میرن مطرح میکنن، زیبنده نیست؟ و اگر این مطالب روایات مطرح میشه ما بلا فاصله نقد کنیم روایت رو و روایات متعارضش رو هم بیاریم، ما روایاتی که منطبق با قرآن و سنت هست این هم آورده بشه. بله خواهش میکنم.
بار دیگه خیر مقدم عرض میکنیم خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه در سالن شهید صدر مدرسه عالی امام خمینی و همچنین عزیزانی که از طریق فضای مجازی به این جلسه پیوستن. موضوع جلسه‌مون گستره علم امام معصوم علیه السلام از منظر قرآن، سنت و بزرگان دین با تأکید بر نظر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. سوال اول و دوممون رو از استاد پاسخ گفت. البته من یه عرضی خدمت استاد داشته باشم. این مطالبی که نقل میشه از استاد سفری، ایشون خود به صورت عمومی و در جای عمومی نبوده، در کلاس درسشون بوده. قطعا اساتید بسیار دانشمند ما و بسیار عزیز ما در جامعة المصطفی در نشر معارف اهل بیت خودشون رو با افتخار سهیم و دخیل میدونن و همت و اهتمامشون به این هست و افتخار اهل مصطفی به این است که مزین به نام رسول الله است و در این مسیر حرکت میکنه و ما هم به این مسئله مفتخریم. و البته خب همین مقدار اندک رو هم باید با دقت و پیرایش بشه و انشاءالله مسئله حل بشه.
البته من عرض کردم یکی از چیزایی که ایشون آوردن در همایش عاشورا‌پژوهی، الان تقریبا شاید بیش از 30 سایت این رو پوشش دادن، بلکه بیشتر. 12 مرداد 1401، یعنی مربوط به کلاس هم نبوده، و ایشون در همین ایام محرم، ایام اربعین، در فضای من در خدمت شما هستم. بله،
این سوال رو هم مطرح کنیم که برخی علم لدنی ائمه علیهم السلام نفی میکنن، منکر بحث هستن و این قدرت هستن و این توان در ائمه. آیا در قرآن و آیات نورانی قرآن آیات صریح نسبت به علم لدنی پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین و اولیاء الهی آیا وجود داره یا خیر؟ اگه لطف بفرمایید نظر علمای اهل سنت و علمای شیعه هم در این مسئله بفرمایید استفاده میکنیم.
در رابطه با علم لدنی که خب ایشون در همین بحثی هم که داشتن در این همایش عاشورا‌پژوهی میگه هیچ کس نگفت علم لدنی داشتن. در جاهای دیگر هم ایشون دارن و بحث علم لدنی را ایشون زیر سوال میبرن. حالا ای کاش تشریف داشتن، افتخار میدادن به ما، عدلشون را هم بیان میکردن، ما استفاده میکردیم. و میگه شما شاید مرتب در منبرهاتون گفته باشید اینا، ولی ببینید در رابطه با علم لدنی انبیا و اولیا، ما در سوره یوسف آیه 68 نسبت به حضرت یعقوب داره و انه لذو علم لما علمناه. آلوسی در حقیقت زرکلی در الاعلام میگه کان سلفی العقیده، ولی چون یه مقداری علاقه به تصوف داشته و نسبت به امیرالمؤمنین هم در تفسیرش چند جا سنگ تمام گذاشته، الحق و الانصاف، هم در ذیل آیه انما ولیکم الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، هم در رابطه با انسان کامل که تطبیق میده با حضرت ولی است ارواح و نافدا که روح عالم هستی است و بدون آن عالم اصلا وجود ندارد، چند جا خیلی خوب وارد شده. ایشون هم در تفسیرشون جلد 7 صفحه برای شما عرض کنم، چاپ قدیمش، بله الان چاپ جدیدش که اخیراً چیز کردن، صفحه 74 میگه در رابطه با حضرت یعقوب میگه انه لذو علم لما علمنا، اشارتون الى العلم لدنی، خیلی واضح. و شنقیتی که از وهابیای سرشناس معاصر ما هست، از واع البیان در جلد 4 باز ذیل این آیه، معلوم ان الرحم و ایتاء العلم لدنی اعم من کون ذلک عن طریق النبوه و غیرها، ربطی به نبوت ندارد، علم لدنی دست خدای عالم هست. مناوی در رابطه با حضرت خضر، ولی از اولیاء خداست، ایشون در فیض القدیرشون در جلد 2 صفحه 8 مفصل مطرح میکنه، میگه این حضرت خضر این علمی که داشته، ذالک علما لدنی، ولی اینی که واسطه تعلیم خلق هست، فلا یسمى ذالک علما لدنیا، بل العلم لدنی الذی ینفتح یا ینفتح فی سر العالم من غیر سبب معلوف من خارج. و همچنین باز آلوسی در علمناه من لدنا علما میگه ولآیه اندهم اصل فی اثبات العلم لدنی. حتی محمد ابن عبدالوهاب سرکرده و بنیانگذار مکتب وهابیت هم، ایشون هم در قضیه حضرت موسی و خضر میگه آنتی که حضرت خضر انجام داد همه علم لدنی بود، میگه کسی نگفت علم، نمیدانم. حالا این بزرگواران. باز شنقیتی در آیه 113 سوره نساء نسبت به نبی مکرم و علمک ما لم تکن تعلم میگه و معلوم ان الرحمه و ایتاء العلم لدنی،
و بدرالدین عینی باز در علم الانسان ما لم یعلم میگه اشارتون علم لدنی عمدت الغاری جلد 1 صفحه 109، بازم مناوی من تعلم فعلم علمه الله ما لم یعلم ای العلم لدنی هو موهبتون من الله. علمای شیعه شیخ طوسی لذو علم لما علمنا اخبار من الله ان یعقوب عالم بما علمه الله، این تبیان جلد ششم صفحه 168. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در المیزان جلد 11 صفحه 220 لذو علم لما علمنا، میگه این علم اکتسابی نیست بلکه این علم موهبتی است از طرف خدای عالم. محمد جواد مغنیه به همین شکل، باز علامه طباطبایی و علمک ما لم تکن تعلم، ایشون باز در اینجا داره که اینها علمی است که از طرف خدای عالم، علم لدن نیست. تفسیر المیزان جلد 5 صفحه 80. باز در رابطه با حضرت خضر فهو علم وهبی غیر اکتساب یختص به اولیاءه، اولیای الهی از این علم موهبتی اینها برخوردارن. مرحوم تبرسی و علمناه من لدنا علما ای علما من علم الغیب. مرحوم سید جعفر مرتضی در کتاب مختصر و مفید که متاسفانه کتابش در اینترنت نبود ما تصویر بگیریم، آیات متعددی آورده که در رابطه با علم لدنی هست. علمناه صنعت لبوس نسبت به حضرت لو ان تعلمنی مما علمت رشدن، که حضرت موسی به خضر گفت از علمک الکتاب و الحکمه رب آتیتنی من علمک و علمتنی من تعویل الاحادیث لذو علم لما علمنا. اینها همه میگه اینها همه نشان میده بر اینکه اینها همه مربوط به علم لدنی است که خدای عالم برای انبیا و اولیا قرار داده. وقت ما بیان بگیم آقا هیچ کس نگفته، خب این همه بزرگان مثل آلوسی، مثل شنگیتی و حاوی خیلی شاخص عصر ما و بزرگان دیگر از شیعه، وقت یه مقدار من احساس میکنم اگر یک کمی دقت بیشتری بشه در بیان مطالب ما بیاییم یک مطالعه کنیم. بنده خودم معمولا در شبکه صحبت میکنم، با اینکه خب من عرض کردم نزدیک 11,000 فایل عمدتنم پاورپوینتی دارم، با همه این حال بعضی وقت برای یک ساعت صحبتم 20 ساعت 25 ساعت وقت میگذارم تا این صحبت‌ها جدید بشه، شبهات جدیدی اگر نسبت به این مطالب ما که جمع کردیم قبلاً هست یا نیست، تمام اینها را می‌بینیم، بعد می‌ریم یک 40 دقیقه 50 دقیقه صحبت می‌کنیم. الان همین که ما در خدمت عزیزان هستیم، با اینکه من چیز جدیدی اضافه نکردم، مثلا فایلام استفاده کردم، ولی من برای همین یک جلسه بیش از 40 ساعت وقت گذاشتم. که حداقل بزرگواران تشریف میارن اینجا یا اگر سوالی کردن بتوانیم پاسخگو باشیم. و البته این بحث رو ندیدم کسی به این شکل، مخصوصا در رابطه مکتب رفتن و جوابها و روایات، رو ما هرچی گشتیم حتی در اینترنت کتابهای بزرگان تحلیلی روی این روایت نبوده. در خدمت حضرت عالی هستم.
عنوان جلسمون اصلندش این است که همین بحث گستره علم امام رو از اندیشه و منظر امام خمینی رحمت الله علیه هم ما یه بررسی داشته باشیم. مثلا خب ما این سفره پربرکت انقلاب سفره‌ای است که به زحمات و مرارت‌های حضرت امام به نتیجه سرانجام رسید و ما باید اهتمام بیشتری برای معرفی اندیشه‌های حضرت امام در حوزه امام‌شناسی و معرفت امام داشته باشیم. انشاءالله بتونیم تو این زمینه هم جلسات مستمری در این مباحث داشته باشیم و بهره‌مند بشیم و آگاه بشیم. اساتید و طلاب و منفضلا انشاءالله بهره‌مند بشیم. از حضرت استاد سوال دارم که اگر در خصوص دیدگاه حضرت امام، اندیشه حضرت امام، منظر علمی حضرت امام در رابطه با علم لدنی ائمه علیهم السلام هم اگر بتوانید مطالبی رو بفرمایید استفاده می‌کنم.
من قبل از پاسخ تا تلفنی با جناب آقای دکتر عبدالمحمدی بزرگوار با بعضی از دوستان دیگر صحبت شد. الان که جناب آقای دکتر رفیعی عزیزمون که ما ارادت داریم خدمت ایشون و بنده ملتزم هستم در ایام شهادت ها در بیوتات آقایان مرادی که سخنرانی میکنه، من حضور پیدا میکنم و واقعا از بیانات ایشون مخصوصا دستبندی ابتکاریشون استفاده میکنم و برای خودم الگو قرار میدم. خدمت شما ارادت ویژه داریم. من تقاضا میکنم به این نکته توجه بشه. ما در این 44 سال عمده سرمایه گذاری های ما روی محوریت سیاسی حضرت امام بوده. در رابطه با مسائل معرفتی، چه نسبت به توحید چه نسبت به امامت، بنده ندیدم الا خیلی شذ و ندر. من به صراحت دارم عرض میکنم، میتونم قسم بخورم 100 بار به لفظ جلاله، از زمان شیخ مفید تا عصر حاضر در رابطه با بحث معرفتی ائمه کسی مثل حضرت امام قلم نزده. الان شما ببینید کتاب مصباح الهدایه امام رو ملاحظه بفرمایید، نکاتی دارد که اگر غیر از امام اگر کسی این مطالب رو میگفت بلا فاصله متهم به غلو میکردن، ولی کسی دیگه جرأت نکرد. در شرح دعای سحر شما ببینید، من به دوستانی که دو بحث ما هستن گفتم اگر بنا باشه ما یک حق استادی داشته باشیم یک چیزی را واجب کنیم، گفتم من دستور میدم این کتاب شرح دعای سحر امام رو روزی 7-8 صفحه مطالعه کنن، مخصوصا در این جمله اللهم اینی اسألوک بمشیتی که بامضاها و کل مشیتی که ماضیه، اونجا حضرت امام طوفان به پا کرده در رابطه مقام مشیت و الهی. اون حدیث مشیت ان الله خلق الاشیاء بالمشیه لا بمشیت اخرى و نحن امام فرد نحن مشیت الله، یا در رابطه با آداب صلات ایشون قوغا کرده در رابطه با علم ائمه علیهم السلام در 40 حدیثشون به همین شکل، در حدیث جنود عقل و جهل. یعنی ندیدم، یعنی بنده ندیدم، حالا دارم این رو با توجه به تجربیات بیش از 40 سالم دارم عرض میکنم، در حوزه معرفتی چه توحید. شما این کتاب طلب و اراده امام رو مطالعه کنید، کتاب هایی که دیگران هم نوشتن مطالعه کنید، ببینید که چقدر تفاوت هست. و من از جناب آقای دکتر رفیعی که مسئولیت این مجموعه را دارن تقاضا میکنم یک بخشی را، یه برنامه رو بگذارن، یک درسه های حالا ثابت یا ویژه، که بعضی از این عزیزانی که در مقطع ارشد و دکترا هستن یا تمام کردن میخوان برگردن به کشورشون، یک دوره بحث معرفتی توحیدی، مثلا توحید افعالی که ما مشکل داریم. قرآن میگه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، آخر سوره یوسف. در توحید افعالی واقعا امام کولاک کرده. من حتی بعضی از کتاب‌های مصباح رو شاید بیش از 300 بار مطالعه کردم. هر وقت من مطالعه می‌کنم در حقیقت یک نورانیتی در دل من ایجاد میشه. یا کتاب سر و صلات امام رو من 5 صفحه مطالعه می‌کنم، چند روزی اصلا نمازم، دعاهام، عبادتم مثلا رنگ دیگری می‌گیره. بعد که یه مقداری می‌گذره دوباره رنگش کم میشه دوباره. یعنی از کتاب‌هایی که همیشه بالا سر من هست و در موبایل منم فایلاشم گذاشتم، همین کتاب سر و صلات، اسرار و صلات و آداب صلات امام رضوان الله تعالی علیه است. ولذا یه مقداری در این زمینه ما کوتاه آمدیم. من یه چند تا عبارتی از حضرت امام نقل کنم با توجه به اینکه این بزرگوار فرمود کسی علم لدنی نگفته. امام در کتاب شرح جنود عقل و جهل که البته این تصویرش که به همین شکلی بوده، سروران ما علیهم السلام آنچه در ارشاد خلق و اصلاح مخلوق بیان فرمودند از سرچشمه علم کامل لدنی رسول اکرم است. بگیم کسی نگفت علم لدنی؟
که از سراح وحی الهی و علم ربانی بوده است و از قیاسات و اختراعات که ساخته به دست تصرف شیطان است عاری و بری است، که خودش خیلی پیام داره، نمیخوام پیامم. و همونطور که درباره رسول اکرم وارد است، ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، در حضرات ائمه هدا جاری و ساری است، چنانچه در احادیث شریفه به آن اشارت هست که این بزرگوارمون در یکی از سخنرانی‌هاش بگه ما ینتق عن الهوا فقط قرآنه، اصلا سنت رو شامل نمیشه. با اینکه شما کتابای اهل سنت رو ببینید، ذهبی بر ابن حجر در فتح الباری، بدرالدین عینی، قسطلانی و غیره در رابطه با حدیث قرطاس گفتن ان الرجل لا یحجر، ایشون میگه این و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها یعم الکتاب و سنت. اونها دارن اینطور دارن میگن، اون وقت منی که برایشون تو حوزه دارم افتخار تدریس دارم میگم نه، و ما ینتق عن الهوا فقط قرآن رو میگیرد، سنت را نمیگیرد. بعد ایشون در آداب و صلاتشون به حسب روایات اهل بیت عصمت علیهم السلام که معادن وحی و تمام فرمایشاتشون و علومشون از وحی الهی و کشف محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هست، در چهل حدیثشون در صفحه 404 باز در اینجا میگه و آنچه که به آنها از اسم اعظم اعطا شده و علومی که به آنها این ائمه از خزینه غیب الهی مرحمت شده، از علوم انبیا و ملائکه و بالاتر از آن، آنچه در وهم من تو ناید. بعد ایشون میگه در کافی به قدری روایاتی است که عقول را حیران میکند و به اسرار و حقایق آنها کسی آگاه نگردد جز خود ذوات مقدسه آنها. بعد امام در کتاب چهل حدیثشون مطلبی آوردن، عزیزان دقت کنن، خیلی جالب هست. البته من از همین کتابی که داشتم با موبایل گرفتم، دیدم این قابل خوانا نیست، خلاصه در اینترنت این چیز رو خریدیم. یعنی الان که از مصیبت‌های من از کتاب‌های خود امام از اینترنت میخوام پی دی افش بگیریم، باید پول بدیم. و وهابی‌ها دارن نرم افزار درست میکنن رایگان، هر وقتم نرم افزار باز میکنیم میگه آقا 200 تا کتاب جدیدن اضافه کردیم، اینم آیا دوست دارید به نرم افزارتون اضافه بشه؟ اینم یک مصیبتیه. در چهل حدیثشون صفحه 398 روایتی رو امام نقل میکنه. من اجازه بدید این روایت رو اولا از خود کافی بیارم که تا حدودی شاید خیلی روشن‌تر باشد. اول امام این روایت رو نقل میکنه که یا جابر ان فی الانبیا والاوصیا خمسه ارواح، 5 تا روح در وجود انبیا و اوصیا بوده، فبروح القدس یا جابر عرفوا ما تحت العرش الى ما تحت الثرى. مکتب میرفته، این از کجا یاد میگرفتن؟ کدام عالمی بوده؟ بر شهاب الدین زهری نمیدونم امثال اینها بودن که عالم به ما تحت العرش الى ما تحت الثرى بودن. باز فعیزا قبض النبی انتقل روح القدس فسار الى الامام و روح القدس لا ینام و لا یقفل و لا یلهو و لا یزهو. و بعد امام روی این روایت هم خیلی تکیه می کند که اوحینا الیک روحا من امرنا خلق من خلق الله عز و جل اعظم من جبرائیل و میکائیل کان مع رسول الله یخبره و یسدده و هو مع الائمه من بعده، که ما معتقدیم که این روح در شب قدر بر وجود مقدس حضرت ولیعصر ارواحنا فداه نازل میشه. در چهل حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این دو تا روایت رو میاره. بعد میفرماید از حدیث اول معلوم شد و برای انبیا و اوصیا علیهم السلام مقام شامخی است از روحانیت که آن را روح القدس گویند و به آن مقام احاطه علمی و قیومی دارند و به آن مقام احاطه علمی و قیومی دارند به جمیع ذرات کائنات. در آن روح غفلت نوم سهو نسیان و سایر حوادث امکانیه و تجددات و نقایص ملکیه نیست، بلکه از عالم غیب مجرد و جبروت اعظم است، چنانچه از حدیث دوم معلوم شود آن روح مجرد آن روح مجرد کامل از جبرائیل و میکائیل که اعظم قاتنین مقام قرب جبروت هستند اعظم هست. باز عبارت خیلی مفصلی دارد در شرح دعای سحر، من باز به دوستان توصیه میکنم که این شرح دعای سحر رو غفلت نکنن. اسم اعظم، البته بعضی عباراتش میداره نیازی به توضیح بیشتری دارد، من از توضیحش معذورم، اما اسم اعظم به حسب حقیقت عینیه عبارت از انسان کامل که خلیفت الله در همه عوالم هست، که فخر رازی هم همین تعبیر رو داره، آلوسی هم همین تعبیر رو داره، حتی فخر رازی میاد انسان کامل رو مطرح میکنه، میگه شیعیان میگن این انسان کامل معصوم است و از نظرها غایبه، در هر دو شیعه راست میگوید. خیلی عجیبه ها، میگه در هر دو اون انسان کاملی که روح عالم هستی است و بدون آن عالم فانی است، لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، میگه اون انسان کامل شیعه داره که امام زمان است و اون امام زمان هم معصوم است و هم غایب است، در هر دو راست میگوید. حالا انشالله به بحث ولایت تکوینی رسیدم، این عبارت فخر رازی و همچنین آقای آلوسی را عرض خواهم کرد. در و او حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم هست. بعد میگه در روایات از کرسی، منم هفت آسمان و منم نقطه با بسم الله، آن حضرت سلام الله علیه به حسب مقام روحانیت با پیغمبر صلی الله علیه و آله متحد هست، چنانچه فرمود من و علی از یک درخت هستیم، فرمود من و علی از یک نور هستیم، و بسیاری از روایات دیگر که دلالت دارد بر این که نور این دو بزرگوار یکیست. البته تمام اینها رو در اینجا مصادرش در آوردم. و بعد من فقط یک نکته ای رو که حضرت امام داشتن بحث مشیت رو مطرح کردن، این رو عزیزان ملاحظه بفرمایند که حضرت امام هم در رابطه با نامه‌ای که جناب آقای قدیری رضوان الله تعالی علیه داشتن در رابطه با بحث، برای شما عرض کنم، مقام علمی اهل بیت، نامه خیلی تندی نوشتند. البته اول گفتم من شما را فقیه میدانم، مجتهد میدانم، ولی این نحوه نگاه به اهل بیت نگاه درستی نیست، روایات تفویض و مشیت رو مطرح کردن. روایت صحیح است بلکه صحیحه اعلی است، خلق الله المشیئه بنفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیئه. از اون طرفم آقا امام صادق سلام الله علیه میفرماید نحن مشیت الله، این همین تعبیری که در فرمایش امام بود. یا در غیبت شیخ طوسی هست که فرمودند برایشان قلوبنا اوعیتون لمشیت الله و امثال این زیاد هست. من فقط یک چند تا چیز دیگه، من به سوالاتم برسیم. بله، من فقط بله، ببینید مرحوم کمپانی اصفهانی، حالا میگم کمپانی نگید، مرحوم شما اصفهانی از اساتید بزرگ آیت الله العظمى خویی، ایشون وقتی به ائمه میرسد و نبی و الائمه لهم الولایت المعنویه و السلطنت الباطنیه على جمیع امور تکوینیت و تشریعیه نظیر ولایت تعالی، تعبیر سنگینیه. و مرحوم کمپانی هم روزخان و یک عالم عادی نیست، مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه، یت التی هی عبارتون ان تصغیر تسخیر المکونات تحت ارادتهم و مشیتهم به حول الله و قوته. امام رضوان الله تعالی از محمد رضا قمشهی نقل می کند فالحقیقت المحمدیه هی التي تجلت فی صورت العالم و العالم من الذره و الى الدر ظهورها و تجلیها. یا مثلا خود آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مصباح الفقاهه جلد 5 صفحه 35 لا شبهت فی ولایتهم علی المخلوق و هم الواسطه فی افاظت بل لهم الولایت التکوینیه لما دون الخالق. این تعبیر خیلی سنگینیه. یا خود امام در کتاب البیعشون تعبیری دارد. خب بعضی از مطالب بس مطالب معرفتی امام در لابلای کتابهای فقهی مطرح شده، در لابلای کتابهای اصولی مطرح شده، در لابلای مثلا شرح دعای سحر مطرح شده یا در آداب و صلات مطرح شده. اینا باید جمع آوری بشه، دستبندی بشه. ایشون میگه فهم من قبل الله ملاک تصرف فی کل شیئن و هذه ولایت عامه کلیه بالنسبه الى جميع الموجودات. من دیگه در خدمت حضرت عالی هستم.
ممنونیم از حضرت استاد. به صورت مبسوط و مفصل نمونه‌هایی از نظرات حضرت امام رو در باب علم لدنی ائمه علیهم السلام بیان فرمودن، همینطور از علمای شیعه و اهل سنت. من سوال آخرم رو می‌خواستم به این بحث بپردازم، یعنی این سوال رو مطرح کنم که البته در لابلای فرمایشات از دوستان اشاره کردن به اون، و اون این است که ما برای تثبیت این امر علم لدنی ائمه علیهم السلام یه چند مورد از احادیث صریح و صحیح در گستره علم امامان معصوم رو بهش اشاره بفرمایید که انشالله بتونیم با یه مدیریت وقتی به این
من دیگه خیلی خیلی سریع عرض میکنم. روایت ایراد که 100% صحیحه هست عرض میکنم. کافی جلد اول چاپ بیروت صفحه 155 امام می‌فرماید امام صادق لو کنت بین موسی و الخضر، که آیه قرآن همش که حضرت خضر علم لدنی داشت، لأخبرتهما انی اعلم منهما. روایتم صحیح است. انی لأعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و اعلم ما فی الجنه و اعلم ما فی النار و اعلم ما کان و ما یکون. بازم روایت صحیح است. الان برای شما عرض کنم میارم دلیلش. الله اکرم و ارحم و ارعف به عباده من ان یفرز طاعت عبد علی العباد ثم یحجب عنه خبر الصباح صباحا و مساءا. و ملاحظه بفرمایید در نور الدرایه نسبت به حدیث شماره 2، 3، 4 و 5 نسبت روایت اولی که عرض کردیم ارزیابی صحیحون، نسبت به روایت دوم صحیحون موثقون، نسبت به روایت چهارم ارزیابی برنامه صحیحون. و این نرم افزارم توسط آقازاده های حضرت آیت الله رضوان شوبری زنجانی تنظیم شده و بررسی سندهاش هم خیلی ظریف و دقیقه، خیلی دقیقه. یعنی ما که مراجعه کردیم، با اینکه خب برسیدم 20 سال ما تو حوزه رجال تدریس کردیم، یعنی 20 سال این کتاب های رجالی رو ورق زدیم، مطالب ضعیف ما در این نرم افزارشون در رابطه با بررسی سند الا شذ و ندر. خب این معصوم که هیچ کس نیست تو کتاب های ما، هم کسی بگرده قطعا به قول شذ و ندر مطالبی پیدا میکنه که مورد نقد قرار بگیره. و اینها روایات متعددی ما داریم، باز در کتاب کافی شریف هست که لا یحتج الله تبارک الخلق به حجت لا یکون عنده کل ما یحتاجون الی. باز روایت صحیح است. الله اجل و اکرم من ان یفرز طاعت عبد یحجب عنه علم سمائه و ارزه. کافی جلد اول صفحه 156. باز نور درایه اینجا میاد میگه روایت صحیحه. و باز روایت در بصائر الدرجات و نحن والله با قسم نعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ما فی الجنه و ما فی النار. و ما بین ذالک. بعد راوی میگه من تعجب کردم، حضرت فرمود که و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، من از قرآن دارم اینها را مطرح میکنم. اینها نمونه هایی از روایاتی است که من روایاتی آوردم که 100% سندن صحیحه. روایاتی که صحیح نیست و مؤید هست شاید در مجموع تو ذهنم هست حدود 380 روایت ما داریم در کافی، در بصائر الدرجات، در کفایت الاثر خزاز، در رابطه با علم امام و گستره علم امام. خب 380-85 روایت، این نمیشه از کنارش به سادگی ما رد بشیم. بعد با یک جمله که امام علم غیب نداشته، گستره علمی امام تنه به علم خدا داره میزنه. خب اینا هر چه دارن از خدا دارن. من اون دفعه هم عرض کردم یعنی حضرت امام در این آداب الصلات ملاحظه بفرمایید صفحه 183 میگه خدای عالم تمام کمالات ذاتی و تمام کمالات صفاتی، تمام کمالات اسمایی و افعالی را در وجود مقدس محمد و آل محمد صلوات الله علیهم تجلی داده. هیچ فرقی از نظر کمال با ذات اقدس ربوبی و اهل بیت نیست، الا کمالات خدا ذاتی است، کمالات ائمه اعطائیه. در دعای ماه رجب هم که در توقیع حضرت ولی عصر خواندیم، لا فرق بینک و بین الولاد الا انهم عبادک ردکهم و فتکهم بیدک. وقت اینطور معارف ما، اونم از مثل امام رضوان الله تعالی علیه که یک عمری در این مسیر قدم برداشته، رگ و پوست استخوانش عجین با این روایات اهل بیت هست و با شبهات مختلف یا همین کشف اسراری که ایشون جواب داده از این برای شما عرض کنم شبهات همین شیعیان منحرف، شما ملاحظه بفرمایید یعنی مشخص این در 22 سالگی امام نوشته، یعنی به قدری مسلط به مصادر روایی هست، اقوال علما و اقوال بزرگان اصلا آدم مبهوت میمانه. الان که ماها با این همه امکانات کامپیوتر رو برای شما عرض کنم نرم افزار و اینترنت خواهم یک موضوع رو بررسی کنیم، واقعا پدرمون در میاد. یعنی مشخص اینها شبان روزشون گذاشتن برای این کار. ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
حضرت استاد بار دیگه وظیفه خودم میدونم از همه اساتید حاضر در جلسه سپاسگزارم، تشکر میکنم، خیلی مقدم عرض میکنم به همه طلاب طلاب حضورانی که در جلسه حاضرن، چه به صورت حضوری استادان شهید سر و چه به صورت مجازی استاد مجازی در جلسه حاضرن. محفل بسیار ارزشمندی است با حضور شما عزیزان، این محفل رو متبرک میکنیم و نورانی ترش میکنیم به ذکر نورانی صلوات. اون عزیزانی که خواستن به سوالات حضرت استاد پاسخ بدن اگر نوشتن، برادر عزیزمون جناب آقای حسینی اون کاغذها رو جمع میکنن اگر
بدن خدمت آقای قدیریان.
آقای قدیریان
بله اینا رو تصحیح بکنن، بله
انتخاب کنن و ما از لابلای این انتهای جلسه باره کشی کنیم برای اهدای جوایز. این همه عزیزانی که پاسخ به سوال دارن بدن به جناب آقای حسینی، قدیریان هم بررسی میفرمایند و بعد امام ده. این از حالا عزیزان اگر در جلسه سوال دارن و میخوان سوال خودشون رو از حضرت استاد مطرح کنن، ما میکروفون رو در اختیارشون قرار میدیم که من عرض میکنم به دونه دونه از اینجا آیه با ذکر صلوات به استقبال سوالات عزیزان بریم. انشاءالله عزیزان سوالاشون رو جمع جور بیان کنن، استادم بتونن تو این فرصت باقی مونده پاسخ رو مدیریت کنن و انشاءالله بتونیم برنامه بشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سال پیش ما کتابای شنیدیم نکته بسیار عجیب، یک خطری که نوارد دینی را تحقیق میکنه به نام پروتستانتیزم اسلامی، یعنی ایشون اومده تغییر جریانی کرده. اون برخوردهایی که دانشمندهای تجربه گرا، دانشمندهایی که زیاد به کلیسا بودن اومدن نوارد کلیسا را با اندیشه های خودشون اومدن نقد کردن، ایشون میگفت عین همون جریان الان وارد اسلام شده، اومدن با متدهای تاریخ تجربی، با متدهای مثلا روانشناسی غربی آیات و قرآن روایات رو دارن تحلیل میکنن. حالا من تو مصاحبه‌ای که آقای سفری انجام میداد یه نکته دیدم، ایشون حالا نکات میکنم که حضرت صلی الله علیه و سلم که ایشون اومده مثلا معارف غیبی اهل بیت، علوم ندونی اهل بیت داره این کار میکنه، ایشون هم گفته بود که از علم تاریخ یه علمی که توش معنویت باشه، علم ماها رو به خدا برسونه، هم از اون حرفش رو میگه چیزی به دست نمیاد. حالا برای من سؤاله، آیا این نوع تفکرات در راستای همون جنبشی که گفتم میخواد اون علم غیب و معارف الهی و معارف اون ملکوتی دین رو از بین ببره نیستش؟
حالا من ایزاد برم بفلو در همین چیزی که ایشون داشتن در نشست علمی که عاشورا پژوهی در میانه دو رویکرد کلامی و تاریخی 12 مرداد 1401، ایشون در اینجا خوب به صراحت می‌فرمایند بدون تعارف باید بگویم تاریخ جزء علوم انسانی است، علوم انسانی علوم تدین پرور و تعبد محور نیستند. ما باید بگیم انا لله و انا الیه راجعون. دیگه ما چی جوابی بدیم؟ اگر واقعا این هست، علم تاریخ تدین محور و تعبد محور نیست. و بعد ایشون میگه تاریخ به ما هو تاریخ سکولار هست، متدین متعبد تربیت نمی کنه. اگر واقعا نگاه این هست، من حالا جناب دکتر عبدالمحمدی تشریف بودن، جناب دکتر رفیع هم تشریف بردن، اگر واقعا علم تاریخ سکولار هست و متدین و متعبد تربیت نمی کنه، یه مدار اصلا در واحد تاریخی در این مجموعه و همچنین حوزه مثل دانشگاه امام باقر جاهای دیگر یه تجدید نظر کنیم، واقعا این از نظر آقایان. حالا ایشون معنا نکرد که مرادشون از سکولار چیه، بیدینی، از کنار دین رد شدن، یا دین منهای سیاست. البته ما در یکی از جلسات این رو مطرح کردیم، ایشون در جلسه همین شیک شنبه گذشته همین هفته ایشون ابتدای جلسه گفته که من قبلا میگفتم علم تاریخ سکولار هست ولی از نظرم برگشتم. خب شما بزرگوار نزدیک 20 چند سال تدریس داشتید با همین نگاهی که علم تاریخ علم سکولار هست تدریس فرمودید، الان برگشتید، از کجا معلوم شما فردا از اینم دوباره برنگردید؟ بگن فخر رازی یک روزی یک اشتباه علمی داشت، کشف شد، خیلی گریه میکرد، گفتن آقا چرا گریه میکنی؟ خب این اشکال برطرف شد، خوشحال باش. گفت نه، من به خاطر این گریه نمیکنم، من برای این گریه میکنم. امروز یک عقیده‌ای که 70 سال من به او ملتزم بودم با یقین پیدا کردم باطل بوده، از کجا دیگر عقاید من باطل نباشد که هنوز برای من کشف نشده؟ خب این یه مقداری خیلی تأمل دارد. یه مقدار عزیزان ما مسئولین آموزش چه در حوزه چه در دانشگاه چه در المصطفی که به نام نامی رسول اکرم هست و تحت اشراف مستقیم مقام معظم رهبری است حفظه الله تعالی، که این به این شکل اگر باشه یه مقدار مسئله خیلی علم غیب که ما روایات متعدد داریم در رابطه با علم، اینی که میگه من از آسمان ها خبر میدهم، عالم به زمین و گذشته و آینده هستم، بله تعبیر به علم غیب هم الان ماشاءالله داریم، ما جاقا اینطوری نیست که
برای شما عرض کنم، علمیت از اهل سنت شما ملاحظه بفرمایید. این خیلی جالب هست، در خود کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم برای شما عرض کنم، حذیفه این صحیح مسلم رو ملاحظه بفرمایید، میگه والله انی لاعلم الناس بكل فتنه هي کائنه فيما بيني وبين الساعه. بعد میگه امر ابن فاخبرنا رسول الله بما كان و بما هو و کائن فاعلمنا احفظنا. ابو سعید خدری میگه رسول اکرم از بعد از نماز صبح تا نماز شید تمام آنچه را که تا قیامت بود برای ما مطرح کردند. و امثال این روایات هم در کتب شیعه ما داریم، هم در کتب برای شما عرض کنم اهل سنت ما داریم. و همچنین شما ببینید مرحوم شیخ مفید در اوائل المقالاتشون داره الائمه یعرفون زمائر بعض العباد و یعرفون ما یکون قبل کونه، قبل از اینکه به دنیا بیاد امام میدانه که فلان روز به دنیا میاد، فلان روز همچه اتفاقی میفته براش، فلان روز از دنیا میره، چه اتفاقی براش میده. مرحوم شیخ صدوق به همین شکل و انهم عیبت و علمه و تراجمت وحیه. مرحوم سید مرتضی بر این که میگه اخبرو بالغایبات فعلمنا ان الله قد اطلعهم على ذلك. و امثال اینها ما الا ما شاء الله هم در مصادر روایی ما داریم برادر بزرگوارم، هم در مصادر قرآنیش ما داریم. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک فلما اثر رو الی قال من انبعک هذا قال انبعنی العلیم الخبیر، در رابطه با اسرار برای شما عرض کنم کشف شده توسط همسران پیغمبر. حضرت عیسی میگه انبئکم بما تأکلون و ما تدخلون فی بیوتکم. اینها همه بحث علم غیبه. و اینکه من دوما فرصت نشد من خدمتتون عرض کنم، در همین جا من یک بخشی رو آماده کردم، حالا فرصت نشد که ما خدمت عزیزان باشیم، من فقط یک نمونه خدمتتون خیلی فشرده عرض بکنم. یک ملاحظه بفرمایید شما. بله، ابن ابی نصر بزنطی میگه مهمان امام هشتم بودم، در داخل اتاق امام هشتم در داخل رخت، و داستانش مفصل یون اخبار رضا داره، میگه همینطوری خلاصه گلتک میخوردم داخل رخت خواب، چه سعادتی برای من، چه افتخاری امشب برای من، تو خانه امام زمانم، اتاق اختصاصی امام زمانم، داخل رخت خواب. میگه همین که از ذهنم گذشتم امام در رو میزنه، میگه آقای بزنطی خوابیدن در خانه امام در رخت خواب امام فخر نیست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. آقای داوود رقی میاد خدمت امام صادق سلام الله علیه، میگه من اعمال تو را دیدم، دیدم یکی از منصوبینت را که آدم ناسبی هست صله‌ای کردی و این برکتی در برای شما عمر شما ایجاد کرد. ابو الصباح کنانی میگه من در رو زدم، دست زدم به سینه این کنیز، امام دیدم از اون دور صدا زد که مادر، یعنی بی مادر بشی انشاءالله، خلاصه در عزای مادر این چه کاری کردی تو. بعد میگه میخواستم امتحان کنم، بعد حضرت فرمود اگر گمان میکنید ان هذه الجدران تحجب ابصار